ساعت 20 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. شهرهای صنعا و استان سعدا در یمن امروز هدف حملات هوایی از سوی عربستان سعودی قرار گرفت. یک روزنامه آلمانی می نویسد کمک خلبان هواپیمای جرمن وینگز افسردگی شدید داشته است. ماموریت احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران برای یک سال دیگر تمدید شد. درود شنوندگان عزیز، بکتاش خمسه‌پور هستم. حملات هوایی به یمن تحت رهبری عربستان سعودی امروز وارد دومین روز شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، شهر صنعا پایتخت یمن و استان سعدا در شمال آن کشور که پایگاه اصلی حوثی‌های شیعه است هدف این حملات بودند. خبرگزاری رویترز به نقل از ساکنان صنعا نوشت که هواپیماهای نظامی به پایگاه‌های گارد ملی در اطراف آن شهر از جمله در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری در جنوب صنعا حمله کردند. گارد ملی یمن متحد حوثی‌ها به شمار می‌رود. به گزارش رویترز و به گفته مقامات وزارت بهداشت یمن، در نتیجه حملات هوایی به آن کشور در 24 ساعت گذشته حدود 40 غیر نظامی کشته شدند. حملات هوایی عربستان سعودی به یمن از روز پنجشنبه آغاز شد. هدف از این حملات عقب راندن نیروهای حوثی است که به نزدیکی شهر عدن و نیز تنگه راهبردی باب المندب رسیدند. روزنامه آلمانی بیلد امروز نوشت که کمک خلبان هواپیمای مسافربری شرکت جرمن وینگز که گمان می‌رود عامل سقوط آن بوده، به دلیل افسردگی شدید و اضطراب 6 سال پیش برنامه آموزشی خود را به مدت 6 ماه متوقف کرده بود. در این حادثه که در جنوب فرانسه روی داد 150 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از روزنامه بیلد، آندریاس لوبیتز همچنین بیش از 1 سال تحت درمان روانی قرار داشته است. رئیس اجرایی شرکت لوفتانزا که شرکت جرمن وینگز به آن وابسته است، روز پنجشنبه گفت که کمک خلبان در سال 2009 میلادی برنامه آموزشی خود را متوقف کرده بود اما توضیحی درباره دلیل آن نداد. به نوشته رویترز، دادستانی آلمان و همچنین شرکت لوفتانزا از اظهار نظر در مورد گزارش روزنامه بیلد خودداری کردند. نشریه اشپیگل نیز نوشته است که ماموران پلیس در جریان بازرسی آپارتمان کمک خلبان آلمانی در شهر دوسلدورف مدارکی را درباره بیماری روانی او یافتند. پلیس دوسلدورف هنوز در این باره اظهار نظر نکرده است. شورای حقوق بشر ملل متحد امروز با تصویب قطعنامه ماموریت احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را برای 1 سال دیگر تمدید کرد. قطعنامه تمدید حکم احمد شهید 20 رأی مثبت، 11 رأی منفی و 16 رأی ممتنع دریافت کرده است. این شورا همچنین بر نگرانی جامعه بین المللی از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی تأکید کرد. مقامات جمهوری اسلامی بارها از گزارش‌های احمد شهید درباره نقض حقوق بشر در ایران انتقاد کردند و هیچگاه به او اجازه ورود به ایران ندادند. و سفر فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به شهر لوزان سوئیس برای شرکت در گفتگوهای هسته‌ای ایران و 5+1 تایید نشده است. کاترین ری سخنگوی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا این مطلب را در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بیان داشت. دوره جدید گفتگوهای هسته‌ای از روز چهارشنبه در لوزان آغاز شده است و این مذاکرات ادامه دارد. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. ساعت 24 دقیقه ایران. در اینجا آرش حسن نیا از رادیو فردا نگاهی دارد به آنچه در عرصه اقتصاد طی 1 سال گذشته گذشت.
سال 1393 با این وعده های اقتصادی حسن روحانی که 7 ماهی از ریاست جمهوریش می گذشت آغاز شد.
ما همچنان در سال آینده اقدامات مجدانه‌ای برای کاهش رشد تورم برخواهیم داشت. همچنین مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد، مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی است. سال آینده سال رونق اقتصادی خواهد بود.
در پایان سال 93 آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از نرخ تورم نشان می‌دهد که دولت 11 در این سال در مهار نرخ تورم توفیق داشته است. بر مبنای آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه که در فروردین ماه سال 93 از نقطه 17.3% حرکت خود را آغاز کرده بود، در بهمن ماه این سال به 16.2% رسید. این حرکت به معنای کاهش 1.2 واحدی نرخ تورم نقطه به نقطه تا بهمن ماه سال 93 است. اما بررسی روند تغییرات نرخ تورم 12 ماهه یا متوسط نرخ تورم بیانگر تغییراتی بزرگتر است. نرخ تورم 12 ماهه منتهی به فروردین ماه سال 93 روی رقم 32% ایستاده بود که در بهمن ماه نرخ تورم 12 ماه منتهی به بهمن 93 به 15.8% رسید. کاهشی 14.4% که حسن روحانی را بران داشت تا هر کجا که تریبون یافت یا فرصتی برای بازگو کردن توفیقات دولتش داشت از مهار اسب سرکش تورم سخن بگوید.
تورم معنیش اینه که یک رشد شتابنده تورم ما داشت. این رشد شتابنده رو ما این اسب سرکش رو مهارش کردیم، این رشد رو کاهش دادیم، تورم مهار شده.
دیگر وعده حسن روحانی در پیام نوروزیش در نخستین دقایق سال 93 خروج اقتصاد ایران از رکود بود. او در میانه سال 93 در شهریور ماه در جریان سفری به شهر مشهد خروج اقتصاد ایران از رکود را اینگونه اعلام کرد:
به ملت ایران اعلام میکنم ما خوشبختانه از رکود عبور کردیم.
استناد رئیس جمهوری ایران به انتشار آمار مقدماتی مربوط به نرخ رشد اقتصادی تابستان سال 93 بود که در مقایسه با تولید ناخالص داخلی ایران در فصل مشابه پارسال رشدی 3.7% را نشان می‌داد. پیش از آن و در پایان بهار 93 نیز آمار بانک مرکزی از نرخ رشد اقتصادی نخستین فصل سال در مقایسه با بهار 92 مثبت 4.4% اعلام شد، که بدین ترتیب پس از تجربه 2 فصل مثبت رشد و بر مبنای ادبیات اقتصادی حسن روحانی از خروج اقتصاد ایران از رکود خبر می‌داد. اما این آمارها که پس از تجربه نرخ‌های رشد منفی 6.8% سال 91 و رشد منهای 2% سال 92 در دوران محمود احمدی نژاد اعلام شده بود، برای ناظران باور نکردنی می‌آمد. تا آنجا که غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مجلس شورای اسلامی اینگونه در صحن علنی مجلس بر این آمارها تاخت:
اما نرخ رشد 4.6% اعلام شده که در مطبوعات ذکر شده به شدت غلط و غلط انداز است. مگر می شود نرخ رشد منفی 5.8 سال گذشته در 3 ماهه اول سال 93 به مثبت 4.6% رسیده باشد؟ این به افسانه شبیه تر است.
با وجود توضیحات مقام‌های دولتی درباره چگونگی رشد به دست آمده که عمدتاً ناشی از نرخ رشد بخش نفت و گاز پس از توافقات هسته‌ای صورت گرفته میان ایران و کشورهای طرف مذاکره محقق شده بود، همچنان منتقدان احساس نشدن آثار و نتایج این آمار بر زندگی مردم عادی را مبنای اشتباه بودن یا غیر واقعی دانستن آمارها می‌دانستند. مسعود نیلی مشاور اقتصادی حسن روحانی در یک برنامه زنده تلویزیونی حس نشدن خروج از رکود در زندگی مردم عادی را اینگونه به منتقدان پاسخ داد:
ببین شما وقتی که پشت چراغ قرمز وایسادید، اون جلو میبینید که چراغ سبز میشه، بعد شما هنوز وایسادید، اون ماشینای جلو دارن حرکت میکنن و شما هنوز وایسادید، بنابراین به نظرتون میرسه اون چراغه داره علامت اشتباه میده، اصلا چراغ خرابه داره روشن و خاموش میشه. خیلی از فعالیت هامون هست که طول میکشه تا اینکه اونا را بیفته، یعنی ماشینایی که در این انتهای ترافیک ایستادن خیلی طول میکشه تا اون ماشین جلویی ها حرکت بکنن. ما تشخیصمون برای خروجی از رکود اینه که اون ماشینایی که جلو در صف اول هستن رو بتونیم تشخیص بدیم، ببینیم واقعا راه افتادن یا راه نیفتادن، و بعدش اون وقت حالا این مسیریه که در ادامه باید طی بشه.
در سال 93 اقتصاد ایران بیش از هر عامل درونزایی دستخوش تغییراتی از بیرون بود. حتی کاهش شتاب نرخ تورم از سویی و افزایش شتاب رشد اقتصادی نیز بیش از هر عاملی با نتایج مذاکرات دیپلمات‌ها و همچنین تحولات بازار نفت دست به گریبان بود. افزایش قیمت دلار و دیگر ارزها یک روز پس از پایان مهلت اولیه در نظر گرفته شده در توافقنامه ژنو در روز سوم آذر ماه که مذاکره کنندگان طی آن جلسه رأی به ادامه مذاکرات دادند، نشان داد که اقتصاد ایران تا چه اندازه به بیرون از مرزهای خود چشم دوخته است. با پایان گرفتن آن مهلت در روز سوم آذر، قیمت دلار برای نخستین بار پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی تا مرز 3600 تومان پیش رفت. اما آن پیشروی قیمتی چند روزی بیشتر دوام نیاورد و بازار ارز پس از هضم شوک توافق به کانال 3400 تومانی نوسان دلار بازگشت. اما سال 93 برای نفت، طلای سیاه سال به خاک سیاه نشستن بود. در فاصله چند ماهه قیمت نفت بیش از نیمی از ارزش خود را از دست داد تا اقتصاد ایران ضمن خداحافظی با نفت سرقمی خود را با نفت 40 تا 50 دلاری عادت داده و به فرصت‌های از دست رفته سال‌های گذشته افسوس بفرستد. کارشناسان و تحلیلگران بازار نفت افزایش تولید نفت‌های غیر متعارف در کانادا و آمریکا از یک سو و تغییر الگوی مصرف انرژی مصرف کنندگان و رقابت‌های سیاسی اقتصادی در داخل اوپک و همچنین رشد اندک اقتصادی جهان از سوی دیگر را از جمله عوامل این کاهش کم سابقه قیمت نفت توصیف می‌کنند. حسین ابن یوسف، تحلیلگر حوزه انرژی مقیم آمریکا، تحولات بازار نفت در ماه‌های گذشته را این چنین تحلیل می‌کند.
اون چه مسلمه وضع نابسامان اقتصادی در جهان به ویژه در غرب عامل بسیار مهمی بوده و این کاملا تأثیرگذار هم بوده روی کشورهای دیگه من جمله چین. نکته دیگری که باید در نظر گرفت این بهره‌گیری سریع است که از انرژی‌های جایگزین به ویژه در درازای این سالهای اخیر شده و میشه، همینجور بهره برداری از منابع غیر متعارف نفت و گاز به ویژه در آمریکا و من جمله از سنگ‌های روسی یا شیل، از اینکه بعضی از کشورها کوشششون بر این هست که از همه اهرم‌ها استفاده بکنند برای رسیدن به مقاصد اقتصادیشون و همینطور مقاصد سیاسیشون، اون هم حرفی نیست و مسلماً در این تحولاتی که در این بازار دیدیم بخشیش هم مربوط به تاثیرگذاری تصمیمات سیاسی بوده که در بخش‌های مختلف و در جاهای مختلف در این چند سال بوده.
کاهش چشمگیر قیمت نفت برای دولت حسن روحانی که میراثدار اقتصادی زمینگیر است با شوک شدیدی همراه بود. تا آنجا که حسن روحانی بدون آنکه تلاش کند عصبانیت خود را پنهان کند، بدون نام آوردن از کشوری خاص، انگشت اتهام را به سمت تولیدکنندگان عربی نفت در حاشیه جنوبی خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی نشانه رفت.
توطئه‌ای که امروز برای کاهش قیمت نفت مطرح است و ما تردیدی نداریم که این کاهش یک کاهش عادی و معمولی یا صرفاً اقتصادی نیست، اما اصل برنامه ریزیش یک برنامه ریزی سیاسی هست، توطئه آمیز علیه منافع منطقه است، علیه منافع مردم مسلمان و جهان اسلام هست. نفعش برای دیگران خواهد بود، به هر حال نفعش برای مسلمان ها نخواهد بود.
کاهش مستمر قیمت نفت و ادامه مذاکرات هسته‌ای سایه‌ای سنگین از انتظار بر سر اقتصاد ایران در سال 93 گشود که به نظر می رسد با روشن شدن نتیجه مذاکرات افق دید اقتصاد ایران را شفافتر سازد. اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی، در گفتگویی با هفته نامه تجارت فردا چاپ ایران پیشبینی کرده است در صورت حصول توافق بین ایران و کشورهای 5 به علاوه 1، اقتصاد ایران بتواند رویای رشد 6% را محقق کند. هرچند که علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اذعان می‌کند برای رسیدن به نرخ رشد 8% وعده داده شده در برنامه چهارم توسعه راه درازی در پیش است.
حالا تا 8% به نظرم میرسه که هنوز نیاز به اقدامات بیشتری داریم، ولی ما امیدواریم که این فرایند خروج از رکود استمرار پیدا بکنه و عمیق‌تر بشه.
در سال 93 بازگشت دوباره سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عرصه تصمیم گیری و تصمیم سازی اقتصاد ایران و احیای دوباره نهاد برنامه نویس و بودجه ریز دولت و همچنین تخلیه حباب قیمتی بورس و افت شاخصها در بازار سرمایه در کنار برگزاری کنفرانس اقتصاد ایران به منظور تبیین نقشه راه آینده اقتصاد ایران از دیگر مهمترین اتفاقات و تحولات قابل ذکر در حوزه اقتصاد ایران در تقویم سالی بود که در هوایی نیمه ابری نیمه آفتابی با بیم و امید سپری شد.